وقوعی یک زلزله قوی در جنوب ترکیه و شمال سوریه جان بیش از 1300 نفر را گرفت. هزاران نفر در اثر این زلزله زخمی شدند و عملیات نجات صدها نفر که تا هنوز در زیر آوار گیر ماندند ادامه دارد. چین بار دیگر تأکید کرد که بالون چنایی که بر فراز حریم هوایی ایالات متحده آمریکا در پرواز بود یک بالون غیر نظامی بود. وزارت خارجه چین در واکنش به سرنگون کردن این بالون آمریکا را به استفاده بیش از حد زور متهم کرد. و سازمان گزارشگران بدون مرز و 14 رسانه و مرکز تولید محصولات رسانه‌ای در فرانسه خواستار رهایی مرتضی بهبودی، یک خبرنگار فرانسوی افغان تبار، از حبس طالبان شد.
سلام. با تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز دوشنبه ششم ماه فوریه سال 2023 است و این برنامه همزمان در ساتلایت و رسانه‌های اجتماعی در صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. برنامه کنونی را از طریق رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز شنیده می‌توانید. من سیارزیو هستم. امید است تا ختم برنامه با ما باشید. دوستان، در برنامه امروز همکارم ژینا نوری در مورد وقوع زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه گزارش خواهد داد. در این زمان آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، نیز در برنامه با ما خواهد بود و در مورد اینکه آیا افغانهای مهاجر در این زلزله آسیب دیدن یا خیر با ایشان بحث میکنیم. ما را دنبال بکنیم. دوستان، اداره زمینشناسی ایالات متحده اوایل صبح دوشنبه تایید نمود که دو زلزله مناطق جنوب شرق ترکیه و شمال سوریه را تکان داده است. زلزله نخست با شدت 7.8 و زلزله دوم با شدت 7.5 و مقیاس ریشتر الا یک دقیقه به وقوع پیوسته است. زلزله و پس لرزه ها در قبرس و مصر نیز محسوس بوده است. تا کنون بیشتر از 45 کشور جهان برای کمک به مردم آسیب دیده ترکیه نیز اظهار آمادگی کردن. همکارم ژیلا نوری رو در آغاز دیدین، گزارش های مربوط را دنبال کرده و اکنون در استودیو با ما هستن. ژیلا جان، وضعیت از چگونه است و آمار تلفات چگونه گزارش شده؟
تشکر سیار جان. نیز زلزله صبح وقت و انگامی که به وقوع پیوست که بسیاری مردم هنوز هم در سر خواب بودن و یکی از مرگبارترین زلزله ها از سال 2020 بدین سو در ترکیه می باشه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سخنرانی خود در سخنرانی خود گفت که بیشتر از 1000 نفر تا کنون کشته شدند، اما گزارش های اخیر خبرگزاری ترکیه آمار 1900 نفر کشته شده اعلام کردند. در این زلزله تا کنون بیش از 5400 نفر زخمی شدند و حدود 2500 نفر از زیر آوار ساختمان ها نجات داده شدن. با وجود نشر گزارش های آمار در حال تغییر بوده و احتمالاً بالا خواهد رفت. طبق گزارش های لحظه بلزی خبرگزاری اسوسییتد پرس، حدود 3000 ساختمان در جنوب ترکیه در ایالت ایکنوز منطقه غازیانتاب که حدود 2 میلیون نفوذ داره و وقوع پیوسته و در این منطقه صدها عمارت فرو ریخته و در ویران شده، افراد در زیر ساختمان ها گیر ماندن. بر اساس گفته فواد اوکتای با اون در جمهور ترکیه، حدود 2800 تیم جستجو و نجات همراه با 1000 نفر داوطلب و تیم های نجات از کشورهای همسایه در ترکیه برای بیرون آوردن افراد از زیر ساختمان ها به این منطقه رسیدن. این زلزله ها در مناطق شمال سوریه همچنان زمان به وقوع پیوست که برخی مناطق تحت کنترل ترکیه و سوریه به شمول حلب و نیز تکان داده. بر اساس معلومات تیم های نجات، بیش از 1120 نفر در شمال سوریه از سر وقوع زلزله هلاک شدند و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند و صدها نفر هنوز در زیر ساختمان‌ها گیر ماندند. طبق گزارش‌ها، زلزله نخست در شهر مرسین سوریه حدود یک دقیقه طول کشید. وزیر داخلی ترکیه گفته که بیش از 20 پس‌لرزه در دست کم 10 ولایت این کشور در ترپای داشته است. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که چندین ساختمان‌ها در شهرهای مختلف در جنوب شرق ترکیه هم ویران شده است. سیال جان،
تشکر. واکنش های بین المللی در مورد وقوع زلزله چه بوده؟ ما در آغاز از ابراز آمادگی کشورها به خاطر کمک صحبت کردم. پیش شما گزارش ها از چه قرار است؟
رهبران کشورهای جهان با ترکیه و سوریه به خاطر وقوع زلزله و پیامدهای از او اظهار هم دردی نمودند. در ایالات متحده جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و یو اس اید اداره بین‌المللی انکشافی ایالات متحده و اداره فدرال برای کمک‌های اضطراری دستور داده تا گزینه‌های کمک و رسیدگی را به مردم آسیب دیده از این زلزله در ترکیه تنظیم کنند. و منشی عمومی ناتو در واکنش به وقوع زلزله در ترکیه گفت که کشورهای عضو ناتو برای حمایت و کمک به مردم ترکیه آماده میشن و اتحاد کامل با کشور ترکیه هم اعلام نمود. در وضعیت ناگوار زلزله همچنان استلتنبرگ در پیام توییتر خود نوشته که با رئیس جمهور ترکیه و وزیر خارجه کشور در تماس بوده و برنامه رسیدن کمک برای مردم متضرر ترکیه و سوریه هم هماهنگی میکنند. یک مقام عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که ده ها کشور عضو تیم های جستجو و نجات برای کمک به وضعیت آسیب دیده رستگار در زلزله ترکیه فرستاده و جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا و کمیشنری بخش بحران اتحادیه در اعلامیه مشترک همچنان گفتند که تاکنون کشورهای آلمان و ایتالیا، اسپانیا، جمهوری چک، فرانسه، یونان، هنگری، بلغاریا و همچنان پولند و رومانیا کارمندان اضطراری خود را به مناطق زلزله زده فرستادند. و از سوی دیگر ولادیمیر پوتین هم از طریق تلگرام به رهبر ترکیه و سوریه پیام تسلیت فرستاده و تیم‌های نجات به منطقه فرستاده است. در افغانستان مقامات طالبان در پیام توییتر از وقوع زلزله در ترکیه و سوریه اظهار تاسف نمودند و با مردم ترکیه هم اظهار همدردی کردند. رئیس جمهور پیشین اشرف غنی هم در توییتر برای ترکیه و سوریه پیام تسلیت داده و با مردم آسیب دیده اظهار همدردی نموده است. همچنان حامد کرزی در توییتر هم با مردم ترکیه و سوریه اظهار همدردی کرده است.
ژیلا جان، عملیات نجات در این مناطق چطور به پیش میره و چه کمک ها تا کنون به این مناطق رسیدن؟
تا کنون بیش از 45 کشور برای کمک به زلزله زدگان ترکیه و سوریه پیش قدم شدند که روسیه تیم های نجات به مناطق زلزله زده و ترکیه و سوریه فرستاده و کشورهای برانامه همچنان کشور تایوان 200 هزار دلار برای کمک اعلام نموده و صدر اعظم هلند اعلام کرد که تیم های عمله و نجات های هلندی را برای کمک به منطقه فرستادن. همچنان اسرائیل برای کمک به افراد متضرر کمک‌های اضطراری می‌فرسته و کشور بلغاریا دو طیاره باربری نظامی را برای رساندن تیم نجات به کشور همسایه ترکیه فرستاده است و سایر کشورهای همسایه به شمول یونان نیز کمک‌های اضطراری و تیم‌های نجات به مناطق زلزله زده فرستادند. سیار جان
تشکر از شما. دوستان متر که از همکارم شنیدین، وقوع زلزله در ترکیه و سوریه جان صدها نفر گرفته و هزارها تن دیگر را زخمی ساخته. برای جزئیات بیشتر در این مورد از ترکیه خبر میگیریم و همیکنون حلی اکمت مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه را از طریق اسکایپ با خود در برنامه داریم. اکمت صاحب سلام، خسته و مانده نباشین، امیدوار هستم که از گزند آفت طبیعی در امان باشین. در کدام منطقه ترکیه هستین فعلا و وضعیت از چه قرار است؟
سلامت باشین، من سلام خدا خدمت شما و بیننده های محترم صدای آشنا تقدیم میکنم. من در شهر قیصریه زندگی میکنم، شهر همسایه که زلزله در اوی افتاده و این شهر هم معمولا تمام شهرونداش بیرون از خانه زندگی میکنن، فعلا در پناهگاه ها هستن، در مساجد پناه گرفتن.
اگر از وضعیت افغان ها معلومات بتین، زیاد افغان ها در سالهای اخیر به ترکیه مهاجر شدن، آیا معلومات شما در مورد وضعیتشان تازه است؟ چیز می فهمین؟ تلفات از افغان ها برای شما چیز گزارش شده؟
خب زلزله در مناطق جنوب شرقی ترکیه رو خدا، مناطقی که بیشتر مهاجرای عرب زبان اونجا زندگی میکنن، مناطق مرزی که با سوریه نزدیک هستن و شهری که مرکز زلزله در اون به نام شهر قهرمان ماراش، تعداد نزدیک 350 پناهجو را کردن تا در شهر قهرمان ماراش پناه بگیرن، اما اینجا متاسفانه که گرفتار زلزله دیگری و شدیدتر شدن. خوشبختانه ای که آمار تلفات از مهاجرین افغان در شهر برای ما نرسید، اگر شما با نماینده شهر در ارتباطن، اما تعداد از خانه هایی که مهاجرین افغان در زندگی میکنن معمولا جزئی از خانه های بسیار فرسوده و کهنه شهر است، تخریب شده، اما مهاجرین افغان در جریان تلفاتی ندیدن.
تشکر. یک چیز بسیار جالب متوجه می شدم در این واقعه، آمار تلفات بسیار بزودی و سرعت در حال افزایش است. رسانه های محلی، مقام های محلی چی میگن؟ چی باعث افزایش تلفات شده در این زلزله؟
خب ببینین، شدیدترین زلزله، اولین زلزله ای که رخ داد زمانی بود که مردم در خواب بودن، شب هنگام بود و این امکان نداد که خیلی ها از خود نجات بدن. معمولا اکثر ساختمان هایی که ریختن ساختمان های آسانسوردار بودن یا ساختمان های سه طبقه یا چهار طبقه بودن که مردم نتانستن در جریان او یک دقیقه که زلزله اول رخ داد جان خود نجات بدن. و زلزله دوم که در ساعت 7 صبح رخ داد پس زلزله، شدت اون بندازه زلزله اول بود و او هنگامی بود که مردم برای نجات بازمانده ها در اونجا رفته بودن، که متاسفانه او زلزله تعدادی از افرادی که برای نجات رفته بودن اونجا گرفتار کردن. و زلزله سوم ساعت 1 بعد از ظهر امروز بود که او هم تعداد 7.7 درجه ریشتر در قهرمان ماراش حس شد که او هم تعداد ساختمان های دیگه تخریب شدن.
آقای حکمت تشکر. برای جزئیات بیشتر و یا هم دریافت معلومات بیشتر با شما ممکن در برنامه های رادیویی و نشرات بعدی تلویزیونی هم صحبت بکنیم. تشکر از معلومات. وانگ ونتاو وزیر تجارت چین گفت که گفتگوهای امروز دوشنبه با همتای استرالیاییش یک گام مهم در راستای کشانیدن روابط دو جانبه اقتصادی و تجاری به مسیر درست آن است. دان فارل وزیر تجارت استرالیا گفت که این ملاقات مجازی یک گام مهم دیگر را در باثبات سازی روابط استرالیا با چین نشان می‌دهد. وزرای تجارت دو کشور پس از سال 2019 میلادی برای نخستین بار با هم گفتگو کردند. وان وان تا وزیر تجارت چین گفت که کشورش خواهان آغاز دوباره میکانیزم تسهیل گفتگو با استرالیا در زمینه‌های اقتصادی و تجارتی، گسترش همکاری در زمینه‌های تغییر اقلیم و سکتورهای جدید انرژی است. در حالی که دو کشور روی بهبود روابط دیپلماتیکشان روی یک طیف وسیع از صادرات استرالیا کار می‌کنند، ماه گذشته مقامات چین ممنوعیت‌های وارداتی را بر زغال سنگ استرالیا تسهیل بخشیده است. در این حال وزارت خارجه چین امروز دوشنبه ایالات متحده را به استفاده بی‌رویه و عمده قوا در سرنگون کردن بالون مزنون به جاسوسی چین متهم کرده است. ایالات متحده روز شنبه در سواحل ایالات کارولینای جنوبی یک بالون را که به حریم هوایی ساعات حساس هسته ایالات متحده در امتداد ایالت‌های شمالی این کشور پرواز کرده بود سرنگون کرد. چین تأکید دارد که این بالون به مقاصد غیر نظامی در پرواز بوده است. موانین سخنگوی وزارت خارجه چین سرنگونی بالون را امر اتفاقی خواند و گفت که چین یک کشور مسئول است و ایالات متحده با سرنگون کردن این بالون بیش از حد واکنش نشان داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین این را هم گفت که یک بالون دیگر که بر فراز آمریکای لاتین در حال پرواز است نیز اهداف غیر نظامی دارد. پس از آن که یک بالون مشکوک به جاسوسی چین گذاشنده در امریکا ساخت شد، عملیات بازیابی بقایای آن به سرعت آغاز گردید. ورونیکا بلدراس ایگلاسیس خبرنگار صدای امریکا درباره این که بقایای آن بالون ممکن به چگونگی مقاصد آن پاسخ میدهد گزارش تهیه کرده و به موضوع مرحله جدید از روابط میان ایالات متحده و چین نیز پرداخته است. فرخنده پیمانی گزارش شدن بار کرده است.
این عملیات از دور به ماننده یک کار ساده به نظر می رسید. یک تیاره جنگنده امریکایی به چیز نزدیک می شود که مقامات آن را یک تیاره جاسوسی چینی قلمداد می کنند و آن را از بین می برد. طول زمینی که بقایای این بالون پخش شده است در حدود 11 کیلومتر بوده است. البته قبل از اندازه‌گیری و اقدامات، طرح و برنامه‌ریزی دقیق در ساحه انجام شده بود. پیت بوتیگیگ وزیر ترانسپورت ایالات متحده آمریکا در یکی از برنامه‌های تلویزیون CNN صحبت کرد و گفت:
می‌دانم وقتی که رئیس جمهور ایالات متحده دستور داد تا به این موضوع رسیدگی شود، اردوی این کشور خطرات و مزایای متفاوت و مختلف آن را ارزیابی کردند. این عملیات بدون هیچ نوع آسیب و ضرر به جان یا مال آمریکایی‌ها صورت گرفت.
از سوی دیگر چین در یک بیانیه به تخریب این بالون اعتراض کرد و تاکید کرد که این بالون برای جمع‌آوری معلومات هواشناسی در آنجا قرار داشت. مایک مولن، قمندان بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده، در صحبت با شبکه ABC گفت که ممکن مقامات اردوی چین عمدن این بالون را برای ایجاد اخلال در سفر از قبل برنامه‌ریزی شده یا آخر هفته آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، استفاده کرده باشد.
فکر میکنم از نظر استراتژیک این موضوع واقعا بر روابط میان آمریکا و چین آسیب میزند. یکی از پرسش ها این است که آیا در داخل چین در خصوص این واقعه یک نظر واحد وجود داشته است یا خیر؟
اکنون فشار بر دولت بایدن برای بررسی بقایا و پاسخ دادن به سوالاتی که در مورد قابلیت این بالون و هدف بالون چی بوده است در حال افزایش است. مایک ترنر، نماینده جمهوری خواه در مجلس، در یکی از برنامه‌های شبکه NBC نظریات منتقدان این موضوع را تکرار کرد و گفت که دولت بایدن باید هرچه زودتر این بالون را از بین می‌برد.
چین یک دشمن واضح است. با وضاحت دیده می شود که چین در حال گسترش توانایی های نظامی خود است. آنان توانایی های تسلیحات هسته‌ای خود را سه برابر می کنند و در حال استفاده از سلاح‌های مافوق صوت هستند و همچنان آنان در حال گسترش و توسعه در فضا هستند.
مارکو روبیو، سناتور دیگر جمهوری خواه، در برنامه این هفته شبکه ABC گفت با آنکه پنتاگون مبنی بر اتخاذ تدابیر متقابل اطمینان خاطر داده است، نسبت به جمع‌آوری معلومات ابراز نگرانی کرد.
این تیاره از فراز میدانهای ICBM که اساس‌ترین نقاط و سایت‌های نظامی ما می باشد عبور کرده و سپس از ساحات جنوب شرقی بخش ساحلی خارج شده و به طرف اقیانوس رفته است. بنابراین سوال‌های زیادی در این میان وجود دارد که باید پاسخ داده شود.
مقامات دفاعی انتظار ندارند عملیات بررسی این بقایا بسیار سخت باشد، اما اینکه چه زمانی را این پروسه در بر خواهد گرفت، تخمینی برای مدت مشخص آن تا حالا در دست نیست. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
کارمندان صحی در بریتانیا امروز دوشنبه بزرگترین اعتصابشان را آغاز کردند. این در حالی است که ده ها هزار پرستار و کارمند بخش امبولانس نیز به خاطر مسئله رو به افزایش پرداخت معاشات دست از کار کشیدند. پرستاران و کارمندان امبولانس به گونه جداگانه و وقفه‌ای از اواخر سال گذشته به این سو دست به اعتصاب زدند. اما تعطیلی کاری هر دو بخش امروز دوشنبه در تاریخ 75 ساله خدمات ملی ساعت بریتانیا بزرگترین اعتصاب است. قرار است پرستاران فردا سه‌شنبه نیز اعتصاب کاری کنند و کارمندان امبولانس روز جمعه و فیزیوتراپیست ها روز پنجشنبه دست از کار بکشند. کارمندان صحی خواهان افزایش معاشات شدند که منعکس کننده بدترین تورم پولی در چهار دهه اخیر در بریتانیا است. اما حکومت بریتانیا میگوید که این کار غیر قابل قبول خواهد بود و باعث افزایش قیمت ها، بلند رفتن میزان سود و پرداخت قرضه های مسکن می شود. میزان محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده کاهش یافته است. بر اساس یک نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات عمومی اسوشیتد پرس، فقط 37% دموکرات ها میگویند که او به دور دوم خود را کاندید کند. این فیصدی در انتخابات میان دوره‌ای کانگرس در سال گذشته 52% بود. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اصرار میکند که خواهان انتخاب مجدد در دوره بندی بعدی انتخابات سال 2024 است. اما اکثر دموکرات ها به این نظرند که یک دوره ریاست جمهوری برای او کافی می باشد. مصاحبه شنوندگان به این باورند که سن آقای بایدن یک مشکل است و وظیفه ریاست جمهوری برای یک فرد جوانتر مناسب تر است. جو بایدن همین اکنون 80 سال عمر دارد.
یک و نیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز و 14 رسانه و مرکز تولید محصولات رسانه‌ای در فرانسه از طالبان خواستند که مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، را از بند رها کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که این خبرنگار یک ماه پیش از روی افراد طالبان در کابل بازداشت شده و تاکنون در زندان این گروه به سر می‌برد. این سازمان و رسانه‌های فرانسوی بازداشت مرتضی بهبودی را توسط طالبان نامعقول خوانده و گفتند که تلاش‌های آنان برای رهایی این خبرنگار بی‌نتیجه مانده است. این نهادها گفتند که به دلیل امیدواری در مورد رهایی هرچه زودتر این خبرنگار، در 30 روز گذشته در مورد بازداشت این خبرنگار افغان تبار توسط طالبان خاموشی اختیار کرده بودند. مقامات طالبان که بارها سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران را رد کردند، تا کنون در مورد بازداشت آقای بهبودی اظهار نظر نکردند. منابع نزدیک به سفارت عربستان سعودی در کابل میگویند که این کشور به دلیل مشکلات امنیتی تمامی دیپلمات‌هایش را از افغانستان بیرون کرده است. یک منبع که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، امروز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که سفارت عربستان سعودی روز پنجشنبه هفته گذشته به گونه کامل تخلیه شده و کارمندان آن از کابل بیرون شدند. به گفته این منبع، عربستان سعودی به دلیل تهدیدات امنیتی در کابل سفارت خود را تخلیه کرده، اما تأکید کرد که به زودی کارمندان و دیپلمات‌های عربستان سعودی دوباره به کابل برخواهند گشت. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، متفاوت‌تر از این اعلامیه چیز دیگری گفته بود. حکومت طالبان میگوید که یک مرکز با ظرفیت 5000 بستر را برای درمان معتادان از عواید داخلی فعال ساخته است. اما معتادان میگویند که برای ریشه‌کن ساختن اعتیاد باید جلو فروشندگان مواد مخدر گرفته شود. گزارش از احمد زکی.
این مکان در زمان نظام جمهوریت مربوط به شاروالی کابل بود و اکنون حکومت طالبان آن را برای تداوی معتادان اختصاص داده است. این مرکز که به نام آغوش یاد می شود، ظرفیت درمان 5000 معتاد را در یک وقت دارد. مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان می گویند که این مرکز با عواید داخلی تمویل می شود.
اته بلاک اوس مول پاله کړی دي چې په دې کې اوس معتادین گزاره کولای شي. اته بلاک نور افاتل لري کچيري بیا د معتادینو زیات دغه زیات شو دلته گزاره نه کړل، بیا به هغه نور ځایونه ورته پاله کوو. نو د دې ټول مصارف اسلامي امارات ور کړی دي، بودیجه وزارت، مالیه وزارت ور کړی ده، د رسول وزرا محترم اجملا صاحب امر باندې دلته دا ترمیم شوی دي. دا تقریبا به دې به سلور 15 میاشتې کار وسو.
آقای همکار همچنان ادعا میکند که آنان در یک سال گذشته 75000 معتاد را در سراسر افغانستان تحت درمان قرار داده و تنها در چند هفته اخیر 16000 معتاد را جمع‌آوری کرده اند. هرچند معتادان از نحو درمان در مرکز آغوش راضی اند، اما میگویند که برای محو کامل اعتیاد باید جلوی فروشندگان مواد مخدر گرفته شود.
یک قریه فقط دو نفر معتاد بود، از یک قریه 53 نفر معتاد برآمد. در بین دوستای ما که مثلا این مواد مخدر یک را شیوع کرد، ما از بین 13 نفر 8 نفر ما معتاد شد و 5 نفر ما از رفیقای ما فعلا جور هستند. دیگر مواد مخدر یک بسیار فایده بد است و امیدوار هستیم که زودی از جلوش گرفته شود، ارقل اگر کم نمیشه افزایشان پیدا نکنند.
در حالی که مقام های طالبان میگویند که در هفته های اخیر 5000 معتاد را سطح شهر کابل جمع‌آوری کرده، اما پایتخت نشینان بر اقدام های تاکید میکنند که مانع روآوری جوانان به استعمال مواد مخدر شود.
باید اینا اول خواهد طریق امین نمازهای جمعه اینا به مردم معلومات داده شود که جوانان نماز جمعه زیادتر میرن، از 5 وقت دیگه کده نماز جمعه زیادتر میرن، برایشان مولای مسجد گفته شود، بعد اکسایشان در مجید ها و در مکتب ها نصب شود.
هرچند حکومت طالبان در فصل سرما اقدام به جمع‌آوری معتادان زیادی در ولایت های مختلف افغانستان کرده، اما معتادان داخل بستر پیوسته از نبود امکانات و خدمات مناسب در مراکز درمان شکایت داشته اند. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدا امریکا، کابل.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
مسئولان حکومت طالبان در ولایت هرات میگویند در 3 ماه گذشته با راه اندازی چندین عملیات 400 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. در این حال به گفته آگاهان با فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر به گونه جدی برخورد نمی شود.
حدود 400 کیلوگرم محموله های مواد مخدر که در چند ماه گذشته سوی نیروهای طالبان در عملیات های مختلف به دست آمده است. مسئولان بخش مبارزه با مواد مخدر طالبان در ولایت هرات میگویند این مواد شامل چرس، تریاک، هیروئین و کریستال است که در 3 ماه گذشته به دست نیروهای آنان افتاده است. به گفته این مسئولان، آنان در هر هفته ده ها کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط می کنند.
په دغه تیر یوته کې تقریبا به ان شاء الله شل کسان موږ محکمې ته سپارلې او تقریبا سل د سلو کیلو په شاوخوا کې دا اوس په حال موږ په دغه یوته کې موږ مواد لاسته راوړي چې هغه کې اکثریت تاریک دي او چرسي شش ده او کریستال دي داشه او دا کوچاګوران تنز موږ دغه وصیت چې بس دې کار دی لاس واخی کله دې کار لاس نه واخی او موږ به خامخادي ټینګو مربدی محکمیت سپارو.
مسئولان همچنان میگویند که در پیوند به قاچاق و فروش مواد 300 تن را نیز بازداشت کردند. نیروهای بخش مبارزه با مواد مخدر طالبان میگویند که پس از صدور فرمان رهبر خود مبنی بر ممنوعیت کشت و خرید و فروش مواد مخدر به گونه جدی در این راستا کار میکنند.
زیرا خلقوس خدا خواهش لرن چیز مسئله همکاری وی که پار عملیات کرده چې دا بدبختی دا زوره گزی که دا خلقه همکاری نی مرید سوخ نسو کولای چې دا مواد پروش یا موادات گیر کو او دا خلقه سمو دا خواهش دا چه همیشه ارزای زمور سلام کار وسی.
هرچند حکومت طالبان از اراده جدی در امر مبارزه با مواد مخدر سخن میزنند، اما با گفته آگاهان با فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر به گونه جدی برخورد نمی شود. سید عارف قطالی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.
دوستا ای بود داشته های برنامه امروزی تلویزیون آشنا صدای آمریکا. از اینکه تا این لحظه با ما هستین جهان سپاس. فقط فراموش نکنید که نشرات ما پایان نمی‌یابد. مواد، گزارش‌ها و تحقیقات در رسانه‌های اجتماعی ما و در صفحات دیجیتالی صدای آمریکا و همچنان نشرات رادیو آشنا ادامه خواهد داشت. یک بار دیگر از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.